تنها زمانی که پرنده های شاد و شیطونی توی درخت پشت پنجره دست از هیاهو بر می دارن. همون وقتی که شرشر بارون از ریزش دست می کشه و ساکت می شه. هنگامی که باد و رقص دلنگیز برگ ها به یک باره بی حرکت سر جاشون میخکوب میشن. اون همون موقعیه که یه صدای پرتنین، یه صدای هیجان انگیز و پرمهر، یه کلام سحرآمیز لحظه ها رو جادو میکنه و فضا رو عطرآگین. راستی میشه به صدا صفت عطری داد؟ گمونم اگه صدا صدای گلاویش باشه بشه. آخه این صدا مثل راز خزیدن نسیم میون پیچک ها، مثل زمزمه موج تو گوش ساحل، مثل ریزش سخاوتمندانه آبشار توی نقطه بکر. در توصیف صدای گلاویش معتمدی قلم من سخت ناشیان است و خام. شاید کافکا بتونه کمکی باشه. کافکا در آخرین داستانش صدای جوزفین خواننده رو به این شکل توصیف میکنه که من اونو به آریت میگیرم. چیزی از کودکی رنجبار و کوتاه مادران نهفته است. چیزی از شادمانی گمگشتهی که دیگر هرگز بازش نخواهیم یافت. چیزی از زندگی جنجالی امروزمان، از سرخوشی اندک آن و از موارد حساب ناکردنی اما راستین و خاموش نشدنی.
بیگمان اکثر شما اون معرفی معروف، تأمل برانگیز و به یاد ماندنی دکتر الهی را به خاطر دارید. بچه مسلمون ناف محله. به همون سبک خودم رو معرفی میکنم. نام من گلاویش، نام خانوادگیم معتمدی کردستانی. به روایت تاریخ مردوخ، پدر بزرگم از طرفداران مشروطه بود و به کمک ملک المتکلمین خطیب و دیگر آزادی خواهان اولین مدرسه شش کلاسه سنندج را دایر کردند و نشریه منتشر می کرد به نام روزنامه تمدن که به دلیل نبودن وسایل چاپ با ژلاتین کپیه می شد و از ترس مخالفان آزادی و قشریون مذهبی در خفا. مادر بزرگم نیمه شیعه نیمه سنی و مادرم شیعه بود غیر کرد و پدرم با احترام بسیار به همه ادیان خود فقط به خدا معتقد بود و اخلاق. ولی جالب این بود که ما در هر شهرستانی که زندگی می کردیم به خاطر نام کردستانی زمزمه های عمری عمری و الفاظ زشتی را که بعد از اون می آمد می شنیدیم و جنازه های عروسک های کهنه‌ای سوخته شده را که از سر دیوار به حیات خانه پرتاب می شد می دیدیم که شگون آمدن عید مبارک عمرگشان بود. در ختم مادرم بود که داستان بچه مسلمون ناف محله برایم واقعیت پیدا کرد. عده زیادی کلیمی کرد بدون اون که بدانند چه کسی به اذان نشسته است فقط برای تسلا دادن به یک همشهری آمده بودند. اونها در هم نگریستند و گریستند و از هم نگذشتند. به یادم آمد در 30 سال گذشته چندین ده بار همگی ما مسلمان و کلیمی در کنار هم به احترام لا اله الا الله از جا برخاسته ایم و تابوت عزیزی را تا گور بدرقه کرده ایم و باز چندین ده بار مردان ما شانه به شانه هم به احترام کنیسه کلاه بر سر گذاشتند و در کنار هم برای یار از دست داده گریستند. نه به عربی اونها و نه به عبری اینها. بعضی متعصبند و سال هاست که عشق را در مسلخ مصلحت سر بریدند. چه کنیم که دنیا بداند که در آن دور دست ها سرزمینی بود و هست و خواهد بود که در آن صدایی از سخن عشق خوشتر نیست و بر سر در خانه های خدا نوشتند به زر همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. شنوندگان عزیز، هنگام جان، من نه کردم، نه لورم، نه آذری، نه عمریم، نه شیعه، نه سنی، نه کلیمی. من یک زن ایرانیم و ایران من دور از من ایستاده است. میان من و سرزمینم کوه ها و دریا هاست، دلم به سنگینی کوه غم است و چشمم به فراوانی دریاها، لبریز از اشک شور. راستی ما اهل کجاییم؟ از سرزمین عشق و شعر و آفتابیم یا از کشور پیکار و امید و عذابیم؟
من که دیگه آب شدم، رفتم زیر زمین. امیدوارم که حرفای منو باور کرده باشین در مورد صدای گلاویش. همتون میدونید، اونایی که پنجشنبه ها صدای گلاویش از رادیو میشنون، من کامنتاشونو میخونم و میبینم که چه میکنه با ما. گلاویش جان خوش آمدی.
ممنونم ازت، مرسی که دعوت کردی. چقدر صمیمی، چقدر زیبا نوشته بودی. حالا درسته که خیلی زیادی بود به سر من، واقعا خیلی خیلی لطف بود، ولی واقعا زیبا نوشته بودی. خیلی ممنونم ازت.
در مورد صدای تو میشه یک کتاب نوشت. به زیبایی خودتو معرفی کردی همونجور که انتظار میرفت. فقط به من بگو که تعداد کتابای کتابال خلاصه کردی چقدره؟
من یه لیست خیلی مفصلی دارم، نمیدونم، فرصت که نیست.
فرصت
شاید
هست. نه ادامه. من میخوام فقط صدای شما تو این برنامه باشه.
اینا نمیدونم، یه 100 تایی شاید 80 خورده ایش خلاصه شده تو شرکت کتاب هست، ولی یه نمیدونم، اصلا خیلی زیاده. خیلی کتابایی که معمولاً هر فارسی زبان کتاب خونی در عمرش حتما میخونه. بیشتر اونا رو واقعا بهتریناشون رو در آوردم و نوشتم. دو سه تا از سعیدی سیرجانی دارم، کیمیاگر دارم، درخت انجیر احمد محمود رو دارم، مهشید امیرشاهی در حذر دارم، پری زنگنه اون سوی تاریکی، جامعه شناسی خودمانی، بزرگداشت نادرپور، فروغ، فالاچی، بخشی از انقلاب فرانسه، عالی جنابان اکبر گنجی، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی، کورش عرفانی، کتاب انقلاب ایران در دو حرکت، مهندس بازرگان، آتاتورک، گروگانگیری، تیتو، نبرد علیه فاشیسم، روز دانشجو، احداث دانشگاه، سینما در تبعید پرویز صیاد که به نظر من یکی از زیباترین کتاب های در تبعید، چندین برنامه از کتاب های دکتر الهی، از فرزاد کمانگر، از مهری، 120 روایت، 100 مقاله، باستانی پاریزی، چندین کتاب، هما احسان، کوته آستینان سیرجانی، سنگ صبور چوبک، آستین مرقب، سهراب شهید نگم دیگه.
چرا؟ خیلی زیاده. یاداوری روزهای کتاب خانی. انتخاب کتاباتون بر چه مبنایی؟
بعضیاش بس الان که یه البته خودم معرفی کردم ولی نگفتم که از کی شروع کردم. از وقتی که به امریکا اومدیم که 38-9 سال پیشه، توی چند غیر مؤسسه غیر انتفاعی شروع کردم کمک‌هایی که می‌کردم. بعد با دانشجوها یه سری برنامه داشتیم، شروع کردم تو روزنامه‌های بچه‌ها نوشتن براشون. بعد همکاری با رادیو صدای ایران 4-5 سال، همکاری با شرکت کتاب 4-5 سال. بعد شروع کردم، اولین کتابی که درست کردم کتاب نبود، در واقع رفته بودم بوک ساینینگ دکتر الهی برای کتاب با سعدی در بازارچه زندگی. بعد یک سری مقاله ازش داشتم که مثلا من شاید 17-18 سالم بود، این مقالاتو بریده بودم، نمیدونم از کی، از روزنامه‌ای که با عبدالرحمن فرامرزی با هم داشتن، یه مجادله در واقع کرده بودن، هر شب یه مقالش می اومد جواب همو می دادن درباره شعر نو و شعر کهنه که دکتر الهی معتقد بود که شعر نو میتونه بیاد جایگزین بشه یا باشه و عبدالرحمن فرازی به شدت مخالف بود. بعد من اینا رو بریده بودم، با خودم آورده بودم، اون شب بردم به دکتر الهی دادم، خیلی تعجب کرد. بعد اونو درست کردم. اونا به هم دیگه وقتی که دکتر عبدالرحمن فرامرزی فوت کرد، دکتر الهی مقاله نوشت که استاد تو چنین و چنان باش صحبت کرد، تو چنین و چنان. منم یه مقاله درست کردم که استاد اینجاها رو توی کتاب همین بازارچه سعدیت اینو چرا گفتی، اینو چرا نگفتی، چی شد. خیلی براش که فرستادم خیلی خوشش آمد. بعدم دکتر الهی قرار بود برای بوکساینینگ کتاب دوری ها و دلگیری ها بیاد اینجا، که خانم سرشار اومد از من دعوت کرد که برم تو برنامه‌هاش و اولین سخنرانی ها با بوکساینینگ دکتر الهی شروع شد و شنبه ها اونجا دیگه شروع کردم که البته 4-5 کتاب قبلا هم به این فرم درست کرده بودم. دیگه شروع کردم هر هفته به هر دلیلی، اگر تولد کسی بود، اگر سالمرگ نادرپور بود، فروغ بود، اردشیر محسس بود، خیلی خیلی اینا رو هر هفته. بعد اول گفتم من ماهی یه بار بیشتر نمیام، گفت نه گم میشه اینا. خلاص قرار شد یه هفته در میون، چون خود خیلی کار سختیه. اولا که باید چندین کتاب بخونی تا بخوای یکیش انتخاب کنی. بعد دیگه ادامه پیدا کرد، برنامه خانم سرشار قطع شد. بعد من شروع کردم، چون قبلا با رادیو صدای ایران همکاری میکردم، شروع کردم 4 سال قبل از برنامه آقای مهیبودی، اون هر هفته بود. من یه کتاب درست کردم و خوندم. بعد دیگه اون رادیو که متاسفانه جمع شد تعطیل شد، شروع کردم دیگه یه خط در میون برنامه ساسان، الانم که دیگه آقای کمالی.
پس مبنای کارتون مسائل روز بود هر چیزی که
الانم همینجوره. الانم بیشتر همینه. شما که گوش میکنین میدونین که صبح از 6 تا 9، البته خب خیلی برنامه ها سبکتره چون صبح به اون حالت دیگه سخت و سیاسی که قبلا بود، یا سیاسی یعنی اجتماعی بیشتر، من که کار سیاسی نمی کنم. درسته که به هم راه دارن، اصلا نمیتونی جداشون کنی. یعنی اگه بگی من سیاسی نیستم اینجا چی کار میکنی، از همینجا شروع میشه. بنابراین هر کاری که میکنیم یه ارتباطی به سیاست حتما داره، ولی بیشتر اجتماعیه که به سیاست ربط داره. اگه کارگر معدن کشته میشه، اگه کسی بی بچهش یعنی خرج روزش نمیتونه بده، اگر اینجا مشکلاتی هست، همه یه ربطی به سیاست پیدا میکنه. به هر حال ممکنه ما مستقیم درگیر سیاست نیستیم، ولی بیشتر حرفای اجتماعیمون به نظر من سیاسیه،
جدا از هم نیست. بذارین یه اعترافی براتون بکنم. من تازه از آلمان اومده بودم، بعد برنامه شما رو شنیدم و این باعث شد که همینطوری که الان وقتی که اشاره کردین به این کتابا، من فکر کردم که باید برم اینا رو بگیرم. اون موقع هم همینطور بود، هر کتابی رو که شما خلاصه‌شو میگفتین من پیدا میکردم، به هر طریق از ایران برام میفرستن یا پیداش میکردم، بعد میخوندم شو بودم چرا به اون قشنگی نیست که وقتی گلاویش میخونه.
مرسی.
بعد در جایی بودیم که من گفتن برو به گلاویش بگو، که باعث شد دوباره تو به کتاب و قلم برگردی. گفتم گمونم گلاویش میدونه با مردم چه میدونه.
مرسی، لطف دارین شما، خیلی زیاد.
گلاویش جان، از کی به این صدای جادویی پی بردین؟
به خدا هیچ، من اصلا چون صدای خودم رو نمیشنم و من اصلا هم فکر نمی کنم، ولی نمیدونم، خیلی ها صدامو دوست دارن لابد، نمیدونم، البته صداهای خوب، گوینده های خانم، خودت خیلی صدات زیباست، بعد گوینده های خانم در رادیو های ایرانی کار میکنن، بعضیشون صداهای بیشترشون خیلی هاشون صداهای فوق العاده زیبایی دارن.
صدای خوب زیاده، صدای یونیک صدای گلاویش معتمدیه، یه صدای موندگار، من اینو باور دارم. ولی به هر حال اون موقع لابد انشا میخونه سر کلاس، لابد همه بیهوش میشدن.
من رشتم طبیعی بود، ولی عجیبه که تو کنکور من بالاترین نمره انشا رو گرفته بودم. بله. خب بریم روز مادر.
یا زوده؟ به من جواب بدین کی اولین بار کشفتون کرد؟
کشفم کرد خانم سرشار.
قبل از اون تو ایران؟
تو ایران؟
وقتی که نمره بالاترین نمره رو گرفتین؟
من چون پدرم ارتشی بود هر سالی یه جایی بودیم واقعا. همیشه هم خب انشاهایی که می نوشتم خوب بود، ولی به اون، یعنی به اون حالت نبود. بعدم که خب دانشگاه رفتم، بعد خیلی زود ازدواج کردم همون موقع که دانشگاه بودم. بعدم نمیدونم 4-5 سال بعد اومدیم
گفتین خوشگل باشین زود ازدواج کنیم.
کی شنیدیم شما؟
تو برنامه راه آورد.
آخه بعضی دخترهای جوون رو میبینی میرن مهمونی، میگن خانم دکتره، شیکترین لباسا رو پوشیده، کوتاه، لخت، زیبا، بعد میرخصه، هضم میکنی، آشپزی میکنه، هضم میکنی. من اصلا واقعا متحیر میمونم، چون من یه کار یعنی خیلی واقعا همون که گفتم یا باید خوشگل بودن دانشگاه شوهر میکردن ازدواج میکردن یا برن دانشگاه.
زمان ما بود. بعد فکر کردین که از نوشته هاتون یک کتاب گویا درست کنین، برای اینکه این صدا رو باید شنید.
الان آقای خلیلی انقدر لطف دارن به من. آقای خلیلی مهندس راه و ساختمانن، کارآموز، با شوهر من همکاری میکردن، کارآموزی شد و خب خیلی لطف دارن، هم به شوهر هم خودم، همه خیلی اصرار داره که کتابش کنم، چون میگه معمولا کتاب گویا رو نمیفروشیم. ولی به هر حال نمیدونم، حالا من که اصلا انقدر تنبلی میاد، برای اینکه اینا همه یه وقتی برای زمان خودش این کتابا درست شده، نوشته شده، الان بخواید دوباره باید همه. اولا آقای خلیلی به این کاری که من میکنم برای من نوشته که این کار تو بازبینی، بازنویسی و بازخوانی کتاب هست، و میگه تا اونجایی که من خبر دارم تا حالا کسی این کار انجام نداده. بنابراین کتابی که بتونه مثلا شاید 600-700 صفحه هست، نمیدونم چند تا کتاب توش جا بگیره، بیشتر از اون که اصلا معنی نداره، اینه که این یک کتاب میتونه شامل معروفترین و مهمترین کتابای ایرانی باشه که چاپ شده. از کلیله و دمنه هست تا هرچی که بگین، تقریبا کتابای بیسیک ایرانی توش هست خواهد بود.
این واقعا فکر خوبیه، مخصوصا که جامعه الان جامعه چندان کتابخانی نیست و مردم میخوان سریع تموم بشه. ولی آیا فایل صوتی برنامه‌هاتون رو دارین که از اون طریق اینا رو جمع آوری کنین؟ من خودم باید برم دنبالش.
فکر نمی کنم رادیو هم داشته باشن، چون من بیشتر فقط تو رادیو خوندم.
یعنی اینا آرشیو ندارن؟
رادیو صدای ایران داشت که متاسفانه از بین رفت. اینجا هم نمیدونم، حتما برنامه صبح که میدونم نداره، برنامه صبح نه تکرار میشه نداره. به هر حال باید، اگرم بخوای باید دوباره، برای اینکه تو برنامه‌ای که زنده پخش میشه اونجا، خب اون صداها رو نمیگیرن، صداهای اضافه حتما توش هست، اگر قرار باشه باشه باید بازخونه بشه.
هیچ فکر کردین که یه برنامه مستقل تو رادیو داشته باشه؟
خیلی کار سختیه، خیلی خواستن، ولی من اولا این کارا رو همه رو در واقع نمیخوام ولی برای میلم میکنم، برای خودم انجام میدم. بعد
ولی دیگه پول جن و ما بسم الله یا بلنس.
بله ولی خب یه آزادی هایی به آدم میده به جاش، یه آزادی هایی به آدم میده که
با هیچ پولی خریده.
بله اینه که، بله اینه که،
یعنی که امضای شما روی برنامه تونه، امضای شما روی حرفاتونه.
بله اینه که ترجیح دادم که همین جوری یک کسی، به خصوص این که من با هر کس که برنامه داشتم واقعا کسایی بودن که مهره‌های با اعتباری بودن تو این جامعه، و وقتی که با رادیو صدای ایران با برنامه آقای میبودی، برنامه مهری، همه اینا و بعد خانم سرشار تو این برنامه، آقای کمالی، اینا واقعا به اعتبار من اضافه میکنن بودن در کنار اینا.
خب من نظرمو نمیگم.
نه مرسی از لطفت.
یه سوال بود که از ابتدا میخواستم بپرسم، از چند سالگی کتابخونی رو به طور حرفه‌ای شروع کرد؟
خیلی زیاد. من پدرم میگم ارتشی بود، ولی کتابخونه‌ای که ما داشتیم که بعد از من حدود همون یک سال قبل از انقلاب یه برادر خیلی جوونم فوت کرد، بعد ما تمام کتابخونه پدرم رو دادیم به دانشگاه ملی که چون برادرم اونجا درس میخوند و فارغ التحصیل شد. اینا اصلا یه مجموعه عجیب غریبی بود و همیشه هم میخواست از من که حتما دوتا روزنامه کیهان و اطلاعاتو بخونم، حتما. بعد مجله هایی که میومد خونه ما، بعد کتابایی، یه سری کتاب یادم نیست کجا چاپ میکرد، ولی هر ماه 5 تا کتاب چاپ میکرد که اونو آبونمان یا هر چی بود که گرفته بود میامد برامون. بعد خودش خیلی میخوند، خیلی زیبا مینوشت، خطش خیلی قشنگ بود. البته بچه های دیگه این کارها رو نکردن، ولی من خیلی دوست داشتم. بعد کاری که اگه بخوام بگم از کی شروع کردم، من 5 سالگی چون تو بیابونا بودیم، یه کسی میامد به ما فارسی، به من یعنی بزرگتر از همه بودم، فارسی یاد میداد. بعد میرفتیم مدرسه، میرفتیم شهر مدرسه، امتحان میدادم، 5 سالگی رفتم مدرسه. از اون موقع شروع کردم برای پدرم نامه نوشتن، بعد اون جوابمو میداد. بعد یه دفتر درست کردیم تو دانشگاه، 2 تا دختر 2 تا پسر، اینا رو میبردیم هر هفته، این دفتر رو یکیمون میبرد خونه، خاطرات کلاس رو مینوشت هر دفعه، و یکی طنزش فوق‌العاده بود. بعد هر کدوم یه سبکی برای نوشتن داشتیم، از اونجا ها شروع شد. به هر حال
گمونم ما یه برنامه 2 روزه میخواییم در کنارم.
مرسی از لطفت.
میدونیم که روز مادر در راهه و قرار ما بود که بیشتر راجع به روز مادر صحبت بکنیم، ولی من واقعا سوء استفاده کردم از موقعیتی که داشتم و تمام سوالایی رو که توی ذهنم بود و دوست داشتم با شما در میون بذارم در میون گذاشتم. آیا مادرین شما؟
بله، مادر بزرگ، مادر. من یه دختر دارم، یه پسر، ازدواج کردم، دخترم 2 تا بچه داره، پسرم 3 تا. دیگه بهترین، یعنی یکی از، نمیدونم چجوری بگم که وقتی که آدم بخواد به کارهایی که انجام میده فکر کنه، این دلنشین ترینش.
مادر بودن یا مادر بزرگ بودن؟
هر دوش. منتها شاید وقتی که آدم مادره، چون جوون تره، شاید خسته میشه، تحمل اونجوری نداره. بعد
با اینکه انرژیش بیشتره،
بعد وقتی مادر بزرگه، خب اینانان، یعنی همیشه که بچه داری نمیکنه آدم، بچه داری هم نیست در واقع، چون نمیدونم، یه چیز عجیب غریبیه. خودتون میدونید نمیدونید، شما نوه نداری هنوز؟
من نوه ندارم، سعیم نکردم داشته. به بچه هم گفتم از این کارو نکنی.
من یه نوام سانتا باربارا دانشگاهش تموم کرده، یه نوام یو اس سی میره.
شما چرا عجله داشتی؟
اونا
همه با هم عجله.
مرسی لطف دارین که.
خب در مورد روز مادر چی دوست داریم ما بگیم؟
در مورد روز مادر، من تقریبا خیلی از نوشته هم به هر حال یه جوری مهاجرت روش اثر میذاره. در این سکوت شبانگاهی من همچنان زمزمه‌ای گوش میکنم که از جرفنای آینه هشدار میدهد ما سال خوردگان سفر گرده، در رهگذر باد کم از برگی. ما زنده نیستیم خداوندا، ما زنده مندگان پس از مرگیم. آری در این دیار، در قربتی به وسعت اندوه و انتظار، ما با زمان به سوی فنا کوچ می کنیم، بی هیچ اشتیاق، بی هیچ یادگار. نادرپوره. مادرم زن میان سالی بود، سالم و بلند بالا، اما نمیدانم چرا یک روز ترس برم داشت که نکند بمیرد و بغلش نکرده باشم. از او پرسیدم وقتی مادرش مرده چه حالی داشته. با تأسف گفت مادرش که خیلی هم پیر نبوده، بعد از یک بیماری کوتاه در حال مرگ دست او را در دست داشته و به تدریج که بدن خودش سرد می شده خیال می کند دست دخترش از حد معمول داغ‌تر است. در آخرین جمله‌اش به مادرم می گوید نکند تب داری. مادرم در حالی که صدایش می لرزید و می خواست که گریه نکند گفت آخه مادرها اینجوری بچه هاشون رو دوست دارن. وقتی بدن خودشون یخ زده و در حال مرگن نگرانن که بچهشون تب داره. ترسم به جا بود، خیلی زود او را از دست دادم. هنوز هم در خیالم می بینمش با اون چشمان روشن زیبا، پوست درخشان و موهای افشان، با صدای نگران می پرسد خسته ای؟ نکند تب داری؟ مثل همه اونها که مادر از دست دادند، بعد از سالیان بسیار باز می روی گوشه‌ای در تاریکی و تنهایی برایش اشک می ریزی. اما شما خوشبختان روزگار که از نعمت داشتن مادر برخوردارید، نکند که بغلش نکنی و به او نگویی که دوستش داری. این اون رازی که می دانیست او، یا همانی که نمی دانیست او، نامه ای ناخوانده با خطی کهن، قصه ای تازه که می خوانیست او، درد دارد کو که پیدایش کنی، همدم هر درد پنهانیست او، بوی گیسوی سفیدش محشر است، بهتر از هر گل که می دانیست او، کاروبارش سوختن افروختن، آن که در کارش فرومانیست او، دوستش دارم که در سرمای عمر همچو گلهای زمستانیست او، روح او پایان نمی گیرد به مرگ، ماندنی در عالم فانیست او، از بدایت تا نهایت عاشق است، عشق اول عشق پایانیست او، این فرشته مادر پرمهر ایرانیست او.
چیز دیگه ای هست که دوست داشته باشین برامو بخونین؟ من که گفتم صدای شما که بشنم، صدای شما که بشنم اصلا نمیتونم برنامه اجرا کنم
چون وقت گریجویشن های مدرسه تونه، فکر میکنم
یک هفته دیگه،
یه هفته دیگه، نمیدونم چقدر از دانشجوهاتون گوش میکنن.
تعداد زیاده،
اقلا مادرهاشون گوش میکنن اینجا.
مادرشون گوش میکنن و بعد در سراسر دنیای رادیو پخش میشه، برای اینکه رادیو اینترنتیه.
چند سالی است که متن زیبایی در فضای مجازی پخش می شود به عنوان سخنرانی ونگات، نویسنده معروف امریکایی. اما وقتی جستجو می کنی عنوان اون هست حرفهای زیبایی که ونگات هرگز نگفته بود. در واقع نویسنده اصلی این متن شخصی بود به نام مری شمیش که در شیکاگو تریبیون ستونی به نوشته های او اختصاص داد. نوشته بود اگر قرار بود من در دانشگاه خودم استنفورد در مراسم فارغ التحصیلی سخنرانی کنم حتما اینها را می گفتم و متنی می نویسه. اما متن به سرعت دست به دست شد، دانشگاه از استنفورد به MIT تغییر کرد، مری شمیش هم چندان شناخته نبود و جالب تر بود که ونگات نویسنده معروف امریکایی اون را گفته باشد و اصلا برای مردم مهم نبود که سخنران اون سال دانشگاه MIT کوفی انان دبیر کل سازمان ملل بود که سخنرانیش اصلاً برای مردم جذابیت نداشته. گویا معیار اول در پذیرش هر محتوا اول جذابیت نام گوینده آن است. هیچ کس متوجه واقعیت نشد. مری شمیش خوشحال نبود، فقط نوشت بیقانونی در فضای مجازی را باید پذیرفت. متن اون را خلاصه شده با تغییراتی به مناسبت روزهای فارغ التحصیلی به همه در هر سنی تقدیم میکنم. قدر جوانیتان را بدانید. باور کنید 20 سال دیگر به عکس‌های امروز خود نگاه میکنید و به یاد میآورید چه امکاناتی در اختیارتان بوده، چقدر فوق‌العاده بوده اید و همه چیز در بهترین شرایط. به زمانه اعتماد کن و صبورانه در انتظار زمان که همیشه چیزی در چنته دارد بنشین. مهمترین این که زمان همیشه دروغ و حقیقت را روشن می کند. نگران آینده نباشید، اگر هم خواستید باشید، اما بدانید که نگرانی همون اندازه مؤثر است که جویدن آدامس بادکنکی در حل مسئله جبری. مشکلات اساسی زندگی شما بی تردید چیز خواهند بود که هرگز با مخیله نگرانتان هم خدور نکرده. عمرتان را با حسادت تلف نکنید. مسابقه طولانی است. گاهی شما جلو هستید و گاهی آنها، و سرانجام فقط خودتان هستید که با خودتان مسابقه می دهید. اگر نمیدانید که میخواهید با زندگیتان چه کنید، احساس گناه نکنید. موفق ترین افرادی که در زندگی شناختم در 22 سالگی نمیدانستند که با زندگیشان چه خواهند کرد و برخی از جالب ترین 40 ساله هایی که میشناسم هنوز هم نمیدانند. اما هر چه میکنید، نه زیاد به خودتان بگیرید، نه زیاد خودتان را سرزنش کنید. انتخاب های ما همه بر پایه 50% است. برقی حقایق تغییر ناپذیر و لاینفک زندگی را بپذیرید. همیشه قیمت ها بالا می روند، سیاست مداران همیشه کلک می زنند، اما شما وقتی پیر می شوید در تخیلاتتان به یاد می آورید که در گذشته قیمت ها مناسب بودند، سیاست مداران شریف بودند و بچه ها به بزرگترهایشان احترام می گذاشتند. ممکن است ارثی به شما برسد و یا همسر متمولی نصیبتان شده باشد، ولی هیچگاه نمی توانید پیش بینی کنید که کدام خالی می شود و یا به شما جا خالی خواهد داد. دوستان می آیند و می روند. آنها را که با شما می مانند حفظ کنید. با خواهران و برادران خود مهربان باشید. آنها بهترین رابط شما با گذشته هستند. در کنار پدر و مادرتان باشید. هیچ کس نمی داند که کی آنها را برای همیشه از دست خواهد داد. و بالاخره اینکه نصیحت گونه دیگر برای بازیافت گذشته هاست از میان تل زباله ها و گردگیری اونها و بزک کردن زشتی ها و کاستی هایشان و عرضه دوباره اونها و فروششان به قیمت بالاتر از ارزش واقعی. و زیبادر و واقعی تر از همه اینکه افسوس که نصیحت برای جوانان مانند خود جوانی هدر می رود. گرچه این نوشته از ونگات نیست، اما او نویسنده بزرگی بود که در سال 2007 فوت کرد. در نقدی که بر آخرین کتابش نوشتند، تلخی گفته های او را نقنق های یک پیر مرد بد اونق نمی دانند، بیشتر حرف های پدر بزرگ مهربانیست برای نوه هایش. می خواهد قبل از اون که بمیرد عداوت هایشان را بخواباند. او نگران است مبادا انسان این سیاره حامی حیات را با جنگ و استفاده بی رویه از سوخت فسیلی نابود کند. او نگران ماست و می خواهد که ما در و برای دنیایی بهتر زندگی کنیم.
بسیار زیبا. چیزی در مورد تاریخ روز مادر می دونین؟
نه متاسفانه.
گویا که اولین بار در سال 1858 یا این مسئله عنوان میشه برای مادرایی که کار میکردن همپای مردان، و در سال 1908 به همت آنا جارویس در آمریکا این روز به رسمیت شناخته میشه. در ایران 25 آذر تولد مادر شهبانوی ایران روز مادر اعلام شده بود و در حال حاضر روز تولد دختر
حضرت فاطمه
پیامبر اسلام گویا
بله،
روز مادره.
بله، ولی 25 آذر تولد کسی نبود، بازگشایی یک بیمارستانی بود برای مادران و کودکان که فکر میکنم آخرین بچه ملک پهلوی اونجا اون بچه رو به دنیا آوردن. اون مدرسه با اون بیمارستان برای زنان حالا کم درآمد یا هرچی، روز افتتاح بیمارستان لیلا فکر میکنم نامگذاری شد، 25 بود.
برحال 83 کشور هفته دوم ماه می و همزمان در دنیا جشن میگیرن و 15 کشور عربی 21 مارچ رو یعنی نوروز ما رو به عنوان روز مادر و 16 کشور 8 مارس روز جهانی زن رو جشن میگیرن.
از خوش به حال ما که 3 روز مادر میتونیم داشته باشیم. بله دیگه،
روز زن
یه دونه قبلا رو نه یه دونه 25 آذر رو بگیریم، یه دونه الان که نمیدونم چه روزی میشه چون میچرخه، وقتی که تولد حضرت فاطمه است یه روز نیست دیگه، میچرخه با ماهای عربی. یکی هم اینجا داریم دیگه، 3 تا میگیریم.
روز زن هم داریم،
روز زن،
بعد روز عید هم داریم. ما همه روزهای مادر رو جشن میگیریم. در مورد روز مادر، بچه که بودم توی انشاهای مدرسه می نوشتم آن موجود نیکو خصال و آن فرشته نیک کردار که جهانی را در قبال تبسم شیرین فرزندش به آسانی می بخشد مادر نام دارد. اون وقتا حتی معنی نوشتم هم نمی فهمیدم. بزرگتر که شدم، مادر که شدم، فهمیدم مادر بودن جبر نیست، فداکاری و ایثار هم نیست. مادر بودن موهبت، عظمت و بزرگترین شانس زندگیته. بعدا نوشتم اون پیکر کوچولویی که دنیا تو رنگی میکنه، به زندگیت معنی میده، عشق رو یادت میده و با هر قدم، هر کلام و هر لبخندش تو رو به اوج میبره، با بودنش تو رو به مقامی میرسونه که برابر با مقام آفرینشه اون موجود کوچولو فرزندته. روز مادر بر همه زنان که پاسدار حیاتند و نگهبان عشق مبارک باد.
مادر جوانی پا در جاده زندگی گذاشت. از راهنما پرسید آیا این راه طولانی است؟ و او جواب داد هم طولانی و هم سخت و تو پیر خواهی شد قبل از اون که به انتها برسی. اما مادر جوان خوشحال بود و باور نداشت که هیچ چیز بهتر از این سالها خواهد بود. او با بچه هایش بازی کرد، به مدرسه برد، غذا داد و خوابان. سپس شب شد و راه زندگی تاریک. بچه ها وحشت زده و ترسیده شدند. اما وقتی مادر اونها را بغل کرد گفتند وقتی تو با ما هستی نمی ترسی. و روز بعد شد و تپه ها و کوه های متعدد پیش رویشان. راه خسته کننده بود و سخت، اما مادر با اون که خود خسته بود مدام به بچه ها می گفت تحمل کنید، ما به زودی می رسیم. وقتی با شکیبایی و رویارویی با مشکلات همه سختی ها را پشت سر گذاشتند، بچه ها گفتند مادر ما هرگز بدون تو به قله ای نمی رسیدیم. باز شبی دیگر رسید و ابرهای طوفانی پیدا شدند و تاریکی حکم فرما. ابرهای جنگ و تنفر آسمان دنیا را پوشاند و شیطان به قدرت رسید. همگی آنها در تاریکی می رفتند و می لغزیدند و غرق در اتفاقات طاقت فرسا در دنیای تاریک. مادر ناتوان شده بود، اما همچنان به بچه ها گفت به جلو نگاه کنید و روشنایی را ببینید. مادر پیر شده بود و دولا، اما بچه ها رشید بودند و محکم و قوی، درخت های استوار و ریشه دار. وقتی راه سنگ بود و سنگلاخی، آنها مادر را روی دست گرفتند که او سبک بود و پرمانند. در آخرین تپه بعد از ابرهای تیره راهی روشن بود، پهن و عریض به بزرگی گذشته. سپس مادر گفت من به آخر راه رسیدم و سفرم پایان یافته، اما می دانم که بچه هایم به تنهایی می توانند سفر کنند رو راه را ادامه بدهند. و بچه ها گفتند مادر، وقتی تو از این دروازه بگذری ما تو را نمی بینیم، اما تو با ما هستی و همیشه در ما زندگی خواهی کرد، در نجواهای ما، در خنده ها و در قطره های کریستالی عشق های ما، در بوی ملافه های تازه شسته شده تو دست خنکی هستی بر پیشانی ما وقتی که درد و تب داریم، تو اولین خانه ما هستی، نقشه راه ما هستی و اولین عشق ما. هیچ چیز در این دنیا ما را از تو جدا نخواهد کرد.
وقت برنامه ما تموم شده. بهترین لحظات من در کنار
دو ساعت گذشت.
نه، برنامه ما 25 دقیقه است، ولی یه مقداری به ما وقت بیشتری دادن. اگر صحبتی دارین با شنوندگان ما برای خداحافظی.
ممنونم ازتون. یه شعر کوتاه بخونم چون هیچ شعری نخوندم.
حتما.
یه روزی ما همه با هم بودیم تا اینکه یه عده رمز دوستی ما را کشف کردند و قفل دوستی ما را شکستند. ما شدیم شیعه و سنی، کلیمی و بهایی، زرتشتی و مسیحی، و ما شدیم ترک و لور و کرد و فارس. اما درسته که ما برای هم جک می سازیم و درسته که عبادتگاه های مختلفی برای پرستش یک خدای یگانه داریم و درسته که به همه احزاب سیاسیمون رنگی و برچسبی زدیم، اما در هر کجای دنیا که باشیم و با هر مرام و مذهبی مهر ایران رو در دل داریم و در سر اندیشه سربلندی تو ای ایران.
بسیار ممنون. از اینجا با شما خدافظی میکنم. هنگامه عباسی، KPC Radio.com